الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. قسم آد به دو بخش کلی تقسیم می شد. در بخش اول اثبات معاد و اوصاف عالم آخرت بود، در بخش دوم بیان رابطه بین زندگی دنیا و زندگی آخرت. در درس های اخیر اشاره کردیم که رابطه بین دنیا و آخرت از قبیل تلازم بین نعمت‌های این دنیا و اون دنیا یا محرومیت‌های دو عالم نیست. چنین رابطه‌ای به عنوان تلازم وجود نداره، بلکه رابطه‌ای که هست بین اعمال اختیاری انسان با نتایج اخروی آنهاست که در جلسه اخیر اشاره کردیم. گرچه تعبیر آیات و روایات این معنا را به ذهن میاره که یک رابطه قراردادی است بین اعمال و نتایجش، ولی در حقیقت بیش از یک قرارداد است و یک نوع رابطه علیت است بین این اعمال و نتایج اخروی. در اینجا سوالاتی مطرح میشه. ما اجمالاً در بحث های گذشته روی این نکته تکیه کردیم که ایمان و عمل صالح از یک طرف با نعمت های اخروی تلازم دارد و از طرف دیگه کفر و عصیان با عذاب های اخروی. یکی از سوالهایی که در اینجا مطرح میشه اینه که آیا ایمان و عمل هر کدام جداگانه تأثیر دارند در سعادت اخروی، و متقابلاً کفر و عصیان، به طوری که اگر تنها ایمان بود و هیچ عمل صالحی نبود، این شخص اهل سعادت نخواهد بود، یا برعکس تنها کفر بود و عمل فاسدی نبود، اگر مجموعاً مؤثر هست کفر و عصیان و ایمان و عمل، هیچ کدام از اینها نباید اهل سعادت باشند نه اهل شقاوت، چون مجموعشا ندارند. یا نه هر یک به طور مستقل تأثیر دارد. یعنی اگر کسی تنها ایمان داشت و عمل نداشت، تنها کفر داشت و عمل فاسد نداشت، این نتیجه شم از سعادت و شقاوت خواهد برد. برعکس اگر کسی ایمان داشت، عمل داشت اما ایمان نداشت، عمل فاسد هم داشت اما کفر نداشت، این هم باید تأثیر خودش را ببخشه، چون فرض را بر این گذاشتیم که هر یک از ایمان و عمل و کفر و عصیان به تنهایی مؤثرند. بنابراین مؤمنی که فاقد عمل است میره بهشت، عاملی که فاقد ایمان است اونم میره بهشت، کافری که فاقد عصیان است میره بهشت، عاصی هم که فاقد کفر است اونم معذرت میخوام میره جهنم. هر کدام از اینها به تنهایی مؤثر هستند. آیا اینجوره و یا به شکل دیگری است؟ باز سوال دیگریم مطرح میشه که اگر کسی در یک دورانی از عمرش، فرض کنید نصف عمرش را، بله چه کار کنیم؟ قهران این اشکال برای درس قبلی هم بوده، مناسب به این درس نبوده که. پس نقص از گوینده است آقا، هست بلندگو نیست. بله سوال دیگه این است که اگر کسی نصف عمرش را با ایمان و عمل صالح بزنه و نصف دیگرش را با کفر و عصیان، این تکلیفش چه خواهد شد؟ و سوالات دیگری از این قبیل که محور اونها را تأثیر ایمان و عمل یا کفر و عصیان در نتایج اخروی تشکیل میده. این بحث ها کمابیش از صدر اسلام مطرح بوده و هم در روایات نقل شده سوال هایی که از ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین می شده درباره این مسائل، و هم تاریخ عقاید و کلام حکایت می کنه از مذاهبی که در صدر اسلام و قرون اولیه اسلام بر اساس همین مسائل وجود اومده. اصلا من جمله دو مذهب معروف هست، یکی مذهب خوارج و یکی مذهب مرجعه. تو روایات کلمات کلمه مرجعه زیاد شنید دیدید یا شنیدید. خوارج هم که معروف، اینا یه عقاید خاصی داشتن. خوارج معتقد بودن که اگر کسی گناه کبیره‌ای مرتکب بشه ایمانش از بین میره و کافر میشه. و بر همین اساس بود که به گمان فاسد خودشون نسبت به حضرت امیر صلوات الله علیه علیاذ بالله نسبت کفر دادن. اول گفتن که چون صلح با معاویه را پذیرفته کافر شده، گناه کبیره کرده و این گناه هم موجب کفر است. به هر حال چنین اعتقادی در میان خوارج بود که ارتکاب گناه کبیره مساوی است با کفر، یعنی اونقدر به عمل اهمیت میدادند که واجبات را در اداد ایمان می شمردند. می گفتند همونطور که یکی از واجبات ایمانه، یکی هم نماز است، یکی هم روزه است و یکی هم فرض کنید جهاد، در مقابلش هم گناهان کبیره را در اداد کفر حساب می کردند. گفتند کفر یکی، ترک صلات هم یکی، ترک مثلا زکات هم یکی، و اون چیزهایی را که خودشون گناه کبیره می شمردند و موجب کفر میدونسته. این یک نوع عمل زدگی بود که خوارج داشتن. در مقابلش مرجعه، اونا میگفتن یک کسی ایمان که داره هر گناهی بکنه دیگه ضرر نمی کنه. با وجود ایمان تمام گناهان کل عدمه یا آمرزیده میشید. و در روایات ما در مقابل هر دو این مذهب انحرافی و افراد تفریطی موضع گیری های سختی شد. اجمالا مذهب شیعه بر اساس اون چه از آیات و روایات استفاده میشه و مذهب حق هست همینه که اولا ایمان شرط تأثیر اعمال صالح هست، یعنی این چنین نیست که ایمان و عمل دو لنگه مستقل باشن. ایمان خودش مستقلن تأثیری در سعادت داره، عمل صالح هم خودش به تنهایی تأثیر داره، بلکه عمل صالحی تأثیر دارد که تابع ایمان باشه و مشروط به ایمان باشه و برخواسته از ایمان باشه. و اما اینکه آیا اعمال هم نه، اعمال کبیر، گناهان کبیر هم مثل کفر باشه، چنین چیزی نیست. ممکن است گناهان به قدری متراکم بشه که تدریجا انسان را به کفر بکشاند، اما نه اینکه هر کس مرتکب کبیره ای شد این کافر بشه. فعلا اونی که موضوع بحث امروز ماست، روشن کردن نقش ایمان و کفر در سعادت و شقاوت، حالا رابطه اعمال و رابطه ایمان و عمل انشاءالله بعدن بحث خواهیم کرد. اول خوب توضیحی درباره مفهوم ایمان و رابطهش با علم عرض کنم و همینطور توضیحی درباره مفهوم کفر، ایمان و کفری که در کلام و در اصول عقاید مطرح است. بسیاری تصور می‌کنند که ایمان از مقوله علم است. ایمان و علم یکی است. به کسی ایمان دارد یعنی تصدیق دارد که چنین چیزی هست، یعنی می‌داند. و منشأش هم اینه که تعبیر تصدیق هم در مورد ایمان به کار می‌ره هم در مورد علم. در منطق میگیم علم دو قسم است، تصور و تصدیق، پس تصدیق اینو علم است. در تعریف ایمان هم میگیم تصدیق به ربوبیت الهی و تصدیق به ما انزل الله. این منشأ میشه که فکر کنن ایمان و عمل یکیه، ایمان و علم. هر که چیزی را میداند خب ایمان دارد، نمیداند ایمان ندارد. ولی وقتی موارد استعمال کلمه ایمان و کفر را در قرآن کریم و در روایات بررسی میکنیم، میبینیم با علم و جهل اینها تصادق تام ندارند. یعنی چنان نیست که هر کس چیزی را میدانسته قرآن اون را مؤمن به اون چیز حساب کرده، بلکه مواردی داریم که با اینکه تصریح شده به اینکه فلان مطلب را میدانسته، در این حال کافر حساب شده نسبت به همون امر. پس تلازمی بین ایمان و علم و همینطور بین کفر و جهل نیست. بله، علم فی الجمله شرط لازم برای ایمان است، اما شرط کافی نیست. به تعبیر خودمونی تر، علت ناقصه برای ایمان میتونه باشه علم، اما علت تامه برای ایمان نیست و وحدت هم با ایمان نداره. پس ایمان از چه مقوله ایست؟ از چه سنخی است؟ چگونه باید تعریف کرد؟ بدون شک ایمان یه امر قلبی است، ریشه از قلب میگیره، ولی اینکه آثارش در عمل ظاهر میشه. ولی جایگاه ایمان چشم و گوش و دست و پا نیست، جایگاه ایمان دله. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یا في قلوبهم، در این آیه هست، یادم نیست.
هنوز ایمان در دلهای اینها وارد نشده. پس جای ایمان دله. پس ایمان عین عمل خارجی نیست. اگه عین عمل خارجی بود جاش دست و پا و چشم و گوش بود، نه دل. ایمان یه امری است قلبی. ثانیاً امری است اختیاری. اینجور نیست که انسان در یک حالی مجبور بشه که ایمان بیاره. حتی همه دلایل یک امری وقتی ثابت شد، باز هم طرف میتواند ایمان بیاورد و میتواند نیاورد. درباره فرعونیان هست که و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلمن و علوان. ما آیات بینات و معجزات باهرات را بر پیامبر بزرگمون موسی بن عمران علی نبی جناب علیه السلام نازل کردیم و اون آیات بینات را به فرعونیان ارائه داد و اونها هم یقین کردند، دانستند و استیقنت ها انفسهم، در دلشون باور کردند. اما جحدوا بها، عمدن انکار کرد. جهد انکار عمدی است، نه اینکه فرعونیان نمیدونستند که نفهمیده بودند که هنوز موسی پیغمبر هست یا نه، آیا واقعا از طرف خدا اومده یا نه. نه، فهمیده بودند. عمدن انکار کردند. چرا؟ ظلمن و علوان، نه جهلن و غفلتن. حضرت موسی در قرآن کریم از قول موسی بن عمران نقل می‌فرماید که خطاب به فرعون فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. با لام تأکید، با قد تحقیق می‌فرماید تحقیقا می‌دانی که این آیاتی که ظاهر شد، اینها را جز پروردگار آسمان و زمین کسی نازل نکرده. اینا سحر نیست، کار من نیست. اینا تحقیقا میدونی که اینا کار خداست. اما فرعون چی میگفت؟ میگفت ما علمت لکم من اله غیری، من غیر از خدا، خودم خدایی برای شما نمیشناسم. و البته وانمود میکرد که در صدد تحقیق هستم. یا هامان ابن لی صرحن لعلی اطلع، یک برجی برای من بسازی، برجی بلندی، شاید برم اون بالاها اونجا ببینم خدای موسی کجاست، هست نیست. این را برای استهمار و استحماق مردم میگفت، نه اینکه خودش باور نداشت. موسی صریحا بهش میفرمود لقد علمت. این که میگفت من نمیدونم، حالا بریم ببینیم آیا هست یا نیست، برای اینکه برای خر کردن مردم بگه من غرضی ندارم، اگه بود که میگفتم به شما. حالا هم گفتم یه برج و بارو برای من بسازن، برم اون بالا تماشا کنم، اگر هست خب حرفی نداریم، ما هم مثلا ایمان میاد. و بالاخره ایمان نیاورد. بعد از دیدن اون همه آیات و هر روز گفت اگه چنان کنی ایمان میارم، باز هم نیاورد. باز هم مدتی گذشت و بیانه دیگری و آیه دیگری ظاهر شد و هیچ کدوم قبول نکرد، تا اون وقتی که در دریا اومد غرق بشه. دیگه دید هیچ چاره ای نیست، کار از کار گذشته، خودش و همه سپاهیانش در دریا غرق شده. اون وقت گفت آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل. پس جلوتر از اون ایمان نداشت. و حال اون که قرآن میفرماید استیقنتها انفسهم، حضرت موسی هم فرمود بهش لقد علمت، علم داشت اما ایمان نداشت. پس علم و ایمان دو مقوله است. ممکنه آدم چیزی را بداند اما ایمان نیاره. چه جوری میشه؟ نه گفتیم ایمان از مال دل هم هست. بله. بله ما که نگفتیم هنوز، ما داریم طرح سوال میکنیم، از یقینیات میخوام شروع کنیم برسیم به مشکوکات حل بشه. این اندازه رو ما دانستیم که ممکن است کسی علم داشته باشه اما ایمان نداشته باشه، و همینطور دانستیم که ایمان جاش قلب است. اینا رو از آیات استفاده کردیم. حالا چیه این؟ و دانستیم که اختیاری است. حالا عرض میکنم میخوام حالا کم کم نزدیک بشیم بفهمیم چه جور چیزی. فهمیدیم که ایمان جاش قلبه، لما یدخل ایمانو فی قلوبه. پس چه جور چیزیه این ایمان؟ ایمان یک حالت قلبی است بدون شک، که اختیار و اراده انسان در پیدایشش نقش داره. اینجور نیست که 100% جبری باشه و انسان بخواد و نخواد باید به هر چه دانست ایمان بیاره. نه، ممکنه بداند چیزی را اما نخواد ایمان بیاره. برای پیدایش این حالت قلبی دو چیز لازمه. یکی دانستن ال اختلاف المراتب، از شک به بالا، ادنا مراتبش زن تا برسه به یقین کامل. این یکی از شرایط تحقق ایمانه. آدم اگر بدون یه چیزی نیست یا شک مساوی داشته باشه، اون ایمان معنا نداره. ایمان به چی بیارم؟ میدونم چیزی نیست، میشه ایمان بیارم بهش؟ یا شک مساوی 50-50% میگم احتمال میدم باشه، 50% احتمال میدم نباشه، ایمان نمیشه. بدون شک دانستن با اختلاف مراتبش از زن به بالا دخالت در پیدایش ایمان داره. با علم به عدم چیزی نمیشه ایمان آورد، با شک تام در یه شیء هم نمیشه ایمان آورد. ولی این یک پایه ایمانه. یک پایه دیگر ایمانم میل قلبی به سوی اون شیئه. یه نوع باید تعلق داشته باشه، دوست داشته باشه، بخواد. اگر چیزی آدم بدونه هست اما در اثر عوامل مختلفی اونچنان نفرت بهش داشته باشه که هیچ میل قلبی به طرف اون نداشته باشه، حالا به هر علتی هست، اگه چنین حالتی باشه ایمان پیدا نمیشه با اینکه علم هست. اون وقتی ایمان تحقق پیدا میکنه که علاوه بر دانستن یک کشش هم به طرف او باشه، یک میل و گرایش هم به طرف او باشه. اگر به جای میل و گرایش نفرت و اشمئزاز باشه ایمان پیدا نمیشه. مشرکین حالشون طوری بود که وقتی اسم خدای یگانه برده میشد میگفتن خدای یگانه، ناراحت میشد. اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر. اون چنان در اثر تقلیدها و تعصبات قومی و مذهبیشون به خدایان متعدد دل بسته بودن که وقتی صحبت از خدای یگانه میشد اصلا نفرت پیدا میکنه. خب پیداست با یه همچه حالی ایمان پیدا نمیشه. حتی ممکنه انسان با اینکه میداند ته دلی که فلان مطلبی حق است، اما قاطعانه موضع گیری بکنه. نه اصلا چنین چیزی نیست. این یک مسئله است، تحلیلش احتیاج به تحلیل‌های روانشناختی داره و ریشه این مسائل هم رو هر کسی باید در خودش تجربه کنه. ما میتونیم یه نمونه های از اینا رو در خودمون تجربه کنیم. تو بحث های طلبیگی مباحثات دیدید وقتی بحث میکنیم گاهی آدم میفهمه طرف درست میگه، اما زورمون میاد بپذیریم. چرا؟ چون معناش اینه که اون بهتر از ما فهمیده. از این کراهت داریم ما. اون خود دوستی، علاقه به شخصیت، به برتری خود، ظلمن و علوان. چرا فرعونیان انکار میکردن؟ برای برتری طلبی بود. این مراتبی داره. ادنا مراتبی شما در خودمونم میتونیم بیابیم. این حالت که آدم به واسطه یک علتی چیزی که میفهمه درسته زیر بارش نره، این وقتی گنده میشه میشه کفر. کفر چیز دیگری نیست. میفهمه خدا یگانه درسته، اون زیر بار نمیره به یک دلیلی دیگه، یک جهتی. میفهمه این شخص پشمینه پوش ژنده پوشی که چوب دستی اومده در مقابل فرعون با اون عظمتش وایساده، میفهمه که راست میگه. اما اون مقام و سلطنت و اون عظمت نمیذاره زیر بار این بره. میگه دروغ میگه. ما علمت لکم من اله غیره. علت کفر یک علت روانی است، علت منطقی نیست. بحث ایمان و کفر بحث منطقی و معرفت شناختی نیست، یه مسئله روانشناسی است. چطور میشه که آدم با اینکه یه چیزی را میدونه زیر بارش نمیره؟ این ریشه کفر اینه. ایمان هم اینه که چیزی که میدونه زیر بارش هم بره. یعنی چیزی رو بارش بره؟ یعنی ملتزم بشه که به لوازمش عمل کنه. التزام، این تعهد، این را به عنوان یک امر واقعی پذیرفتن، نه دانستن. تنها دانستن کافی نیست، باید بپذیرتش. و این یه چیزیست که عنصر اختیار درش مؤثره. دانستن گاهی ممکنه جبری باشه. فرض کنید آدم چرتش برده، نمیدونه که خوابه روزه یا شبه. چشم باز میکنه نگاه میکنه میبینه خورشید در آسمانه. علم پیدا میکنه که روزه دیگه. این جای اعمال اختیار نیست که من بدانم روزه است یا نه. ممکنه هم دلش نخواد روز باشه، آفتاب زده دلش نمیخواد سکنه سر نمازش قضا بشه، ولی حالا دیگه واقعیتیست دیگه. چشم باز کردید خورشید در آسمان، دیگه آفتاب تابیده. علم پیدا میکنند به این که روز جبرن، کارش نمیشه کرد. اما این علم ملازمه با ایمان نیست. ممکنه مثل آفتاب در آسمان ببینه، اون بگه نه اینجور نیست، نه خیر اصلا چنین چیزی نیست. البته اگه ازش بخرن دیگه. قضیه مولانا نصیرالدین رو شنیدید که میخواست یه بار باروت ببره از گمرک رد کنه، گفتن چیه؟ گفت سیادون است. یه بمبو زدن توی اون بارشو در آوردن، گفتن این سیادون است؟ گفت بله سیادون است. گفت این که باروته؟ گفت نه خیلی سیادون است. بسش یه کبریت زدش، زد در قیقاتش گرفت. مولانا حسینی گفت حالا دیدی سیادونه بود؟ این که آتیش گرفت دستشم سوخت. اون گفت حالا دیدی سیادونه بود؟ اگه یه جای آدم حرفش پیش بیره به منافعش، همونی که منافعش اقتضا میکنه میگه، میبینه هست، میگه نیست، نه خیر اون چیزی نیست. این حالت، این همون روح کفره. پذیرفتن نپذیرفتنی که تابع تمایلات خود شخص باشه، تابع منافعش باشه، نه چون حق است. اون روح حق جویی اگه در انسان باشه، هرچه را بداند ایمان. اما اگر اون روح، اون گرایش به حق طلبی در انسان خاموش شده باشه و منفعت طلبی، سود پرستی، مقام پرستی جای اون را گرفته باشه، انسان ممکن است با وجود دانستن یقینی بازم انکار کنه، ایمان نیاره. پس ایمان یک حالت قلبی است که از دانش و گرایش مایه میگیرد. هر دو اینها درش موثره. آیا ایمان ضعف و شدت برمی‌داره؟ البته در قرآن آیات زیادی داریم که ایمانشون زیاد شد، خدا ایمانشون رو زیاد کرد. و اذا ذکر الله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آیاتنا زادتهم ایمانا. ایمان قابل زیاد شدنه، قابل نقص. در اثر چی زیاد و کم میشه؟ در اثر همون دوتا عاملی که موجب پیدایشش میشه. یا علم ضعف و شدت پیدا کنه و یا گرایش، میل، علاقه، هر کدوم از اینا، یا ایمان و یا علاقه قلبی شدت و ضعف پیدا کنه، ایمان هم شدت و ضعف پیدا میکنه. ممکنه ایمان به یک درجه شدیدی برسه، بعد قوس نزولی را طی کنه و علیاذ بالله کار به جایی برسه که تبدیل به کفر بشه. حالات قلبی چنین نیست که ثابت و راسخ باشن. و اصولا انسان تا در این دنیا هست همه چیزش قابل تغییر. حالا بگذاریم از این که معصومین صلوات الله علیه اجمعین اونها طوری بودن که تغییر در ایمانشون و در عصمتشون پیدا نمی‌شد، ولی ماسوای حضرات معصومین که خدا عصمت اونها را تضمین فرموده، تا انسان در این دنیا هست قابل تغییر و تحوله، تا دم مرگ هم قابل تغییر. ممکنه 80 سال انسان با ایمان گذرونده باشه، دم مرگ کافر باشه. بله ممکن. درباره معصومین آقا بهتر این است که بحثشو بذاریم برای خودشون، چون ما که نمیرسیم به مقام اثبات که چیزی بشه. هرچی هم بحث بکنیم یه تیریز به تاریکی میاندازیم. واقعا مقامات معصومین چی هست و چگونه تحول پیدا میکنه، یعنی تکامل پیدا میکنه، دو علمشون چگونه زیاد میشه، دو این حرفا باید بگیم هرچی خدا و پیغمبر فرمودن درسته، همون که اونا فرمودن حق است. ما واقعا کوچکتر از این هستیم که درباره بنده عرض بکنم. بزرگان ما هستن، ممکنه اونا بتونن از عهده این مسائل بر بیان، ولی بنده خودم عاجز میدونم از این که این مسائل را تحلیل کنم و درک بکنم. بله، شما در اینجا ایمان را مساوی علم میگیرید. گرایش یعنی چی؟ قلبتون تسلیمه؟ پس چرا در عمل قلبتون تسلیمه؟ منظور آخرش همونه میرسه، یعنی دانستید یا نه میل بهش هم دارید. اگه میل دارید چرا این اثری ظاهر نمیشه؟ به خاطر یک بغض دیگریست دیگه. یعنی اون بغض مانع میشه از این که این حب به جایی برسه. یعنی برایند این حب و بغض ها یا صفر میشه یا مادونه، زیر صفر. نه خیر، از لوازم ایمان است. اظهار که مطلقاش هیچ تلازمی نداره. ممکنه یک کسی ایمان داشته باشه تا آخر عمرش هم اظهار نکنه، لزومی نداره. اما التزام به لوازم از لوازم ایمان است. مثل مشک و بوی خوشش میمونه، اگه باشه بوی خوشش هم داره. حالا بعدن رابطه ایمان و عمل را انشالله توضیح میدم که چگونه. بنده که عرض کردم که من نمیدونم در معصومین چجوره، برای همینه که در این دست اندازه ها نیفتم. نمیدونیم واقعا حقیقت حالات عذرات معصومین. نه، من اون مثل رو برای این زدم که ضمن اینکه یک تفرجی بشه، توجه پیدا بشه به اینکه آدم ممکنه یه چیزی رو بداند و نخواسته باشه، میل بهش نداشته باشه، نخواسته باشه زیر بار بره. حالا اون مثل حقیقی نبود برای این، خواستم یک مزاحی شده باشه. ولی نمونه هاش عرض کردم، در خودمون میتونیم بیابیم، تو مباحثات و اینا خوب روشن میشه که آدم گاهی یه چیز رو میدونه و زیر بارش نمیره. این نمونه کوچیکیشه.
تصور زیادی ایمان یا اگر نیمچه باشه، یه خورده اعتقاد داشته باشه، ما برمون یه اعتقاد قلبی با گرایش و میل، اگر نیمچه باشه که درست همون نیست، از ایمان نیست.
نه، عرض کردم که هر دوی اینها مراتب دارن. ادنا مراتب دانشش ظنه، ایمان با ظنم تحقق پیدا
میکنه. البته
پس شما ایمان را به معنای یقین میگیرید، ولی در روایات اینجوری نیست. یقین فرمودن از کبریت احمر کمتر. هیچ چیز به اندازه یقین کمتر از یقین در بین مردم تقسیم نشده. روایات اصول کافی ملاحظه بفرمایید. حالا رابطه ایمان و عمل را اجازه بدید بعداً بحث بکنیم. فعلا این بحثی را که شروع کردیم به جایش برسونیم. پس تعریف ایمان به دست اومد، شدت و ضعف داشتن ایمان هم به دست اومد، و این شدت و ضعف تابع همون دو عاملی است که ایمان را به وجود میاره. یعنی از یک طرف شدت علم، قوت علم میتواند بر تقویت ایمان بیفزاید. اگه منشأ ایمان یک ظن نبوده، بعد اون زن تقویت شد، قوی تر شد، رسید به حد یقین، در قوت ایمان میتونه اثر داشته باشه.
ایمان در مواجهه عمل و کل رو به ما نظر ایمان کن، یعنی اعمال کن، اصلا راجع به چی صحبت نمی کنیم. راجع به عرض ساده ما کنم این نمازهایی که
حالا من از شما سوال میکنم، این مطلب روشن‌تر است یا لما یدخل الایمان فی قلوبکم؟ این دوتا آیه کدوم روشن‌تره به نظر شما؟ حالا غیر از اصلا یعنی اینکه این آیه از اون روایت، مفهومش کدوم روشن تره؟ یعنی یقینی تره در دلالت خودش. یعنی اون محکم است، این متشابه. سعی کنید ما محکمات رو بگیریم بعد متشابهات با اونا حل کنیم. اگر از متشابهات شروع کنیم هیچ وقت حل اونها نمیرسیم، در محکماتش هم کم کم شبهه میکنیم. البته حالا گاهی ممکن است، گاهی ممکن است مجازن علت به جای معلول یا معلول به جای علت به کار برده بشه، گاهی ممکنه. حالا من در این آیه نمیخوام بحث بکنم، ولی از این چیزا زیاد داریم، علاقه سببیت و مسببیت، گاهی سبب به جای مسبب به کار میبرن، گاهی مسبب به جای سبب. این چیز غریبی نیست. بله، پس ایمان و کفر تابع دو عامل هستن، ضعف و شدتشون، یکی علم و یکی هم اون علاقه و میل نسبت به هر چه آدم، اونی که ایمان دانست و ایمان آورد. اگر تعلق قلبیش زیاد بشه ایمانش هم زیاد میشه، و اگر طوری بشه که یک عاملی موجب نفرت از اون بشه، تعلق قلبیش کم بکنه، زمینه کفر فراهمه. تا اینکه طوری بشه که خدای نکرده به طور کلی سقوط کنه و ایمان تبدیل به کفر بشه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. مسئله دیگه مفهوم کفره، اینم بد نیست توضیحی بدیم. کفر دو جور استعمال میشه، یعنی استعمالی گاهی به معنای عامی به کار میره و گاهی به طور خاص. اولا توجه داشته باشید که کفر در قرآن کریم، کلمه کفره، گاهی به معنی کفران به کار میره، گاهی به معنی کفر. بسیاری جاها کفره هست، کفره در مقابل شکره هست، کفر در مقابل شکر به کار رفته. اونجا کفر معنیش کفران است. اون جایی که کفر در مقابل ایمان به کار رفته، ایمان و کفر رو در مقابل هم قرار داده، اون کفر گاهی عدم ملکه ایمان است به اصطلاح عقلی. یعنی اون جایی که شأنیت ایمان دارد، اگر ایمان نبود اون شخصی که کافره، ایمان نبود یعنی یا علم نداشت، شک داشت، یا جهل مرکب داشت، و یا اینکه به جای میل و گرایش نفرت و اشمئزاز داشت. هر کدوم از اینها وقتی نبود از مقومات ایمان، وقتی نبود جاش میشه کفر. پس کفر یه معنای وسیعی میشه. هر کس ایمان ندارن کافر است، خواه شک داشته باشه، خواه جهل مرکب داشته باشه، خواه از روی اناد انکار بکنه، همه اینا کفر. شرک هم میشه یکی از مصادیق کفر، چون ایمان به توحید، ایمان به خدای یگانه باید باشه. وقتی شرک شد ایمان به خدای یگانه نیست. جای ایمان وقت عدم ملکش وقتی بود چی میشه؟ کفره. پس شرک هم یکی از مصادیق کفر است. کفر گاهی انکار خدای یگانه است، علیاذ بالله، گاهی شریک قرار دادن برای خداست، گاهی انکار ما انزل الله است، که حالا بعد از این. به هر حال کفر گاهی عدم ملکه ایمان است. همین که ایمان نبود در اون جایی که میبایست ایمان باشد میگیم شخص کافر. و گاهی به خصوص در مورد کفر جحود به کار میره، یعنی اون انکاری که توأم با با علم باشد، با اینکه میدونه انکار میکنه، که این البته شدیدترین مراتب کفر هست و بدترین نوع کفر. کسانی از شک دارن یا جهل مرکب دارن، علم به خلاف دارن به خیال خودشون، وقتی انکارم بکنن این خیلی زشت نیست، اما کسی بدونه و انکار بکنه اون خیلی زشت. کفر ابلیس که شدید بود به واسطه همین بود که میدونست یگانه هست و همه مطالبی که فرموده حق است در این حال انکار میکرد. این کفر جحوده. پس کفر گاهی به معنی جهود به کار میره، به این معنا ضد ایمان است. یعنی هر دو امر وجودی است، دو امر وجودی است متعاقباً به وجود میاد، گاهی ایمان است گاهی کفر جانشینش میشه. البته شق ثالثش هم اینه که نه ایمانی باشد نه کفر به این معنا، شک باشه، بی تفاوتی باشه. اگه کفر را به معنی جهود گرفتیم، دو هر دو دو امر وجودی هستن و ضدانن. اما اگر کفر را عدم ملکه ایمان گرفتیم، کفر امر عدمی است، کفر جهود هم مصداق بالعرض اون امر عدمی است. و اینی که اصطلاح با اصطلاحات آشنا هستن دیگه احتیاج به توضیح نداره. کفر به معنای عامش عدم ملکه ایمان مفهوم عدمی است، بر مصادیق وجودی منطبق می شود بالعرض، از اون جهتی که اون یکی نیست. مثل سیاهی و عدم سیاهی، عدم سیاهی بر سفیدی، بر سبز، بر سرخ منطبق میشه، اما از اون جهتی که سیاهی نیست، این میشه عدم، مفهوم عدمی است، البته بر مصادیق وجودی منطبق میشه. کفر اگه به معنی عامش گرفتیم، بر مصادیق وجودی هم که عبارت باشه از کفر جهود و کفری که از روی جهل مرکب باشه، بر اینا منطبق میشه. اونی هم که از روی جهل مطلق است، جهل بسیطه، شک است، اونم کفر. خب حالا سوال میشه، آیا این کفرها همه موجب عقاب است؟ چه از روی شک باشد، چه از روی جهل مرکب باشد، چه از روی عناد باشه، همه یکسان مؤثر در عذاب اخروی هستند یا نه؟ جوابش این است که اونی که از روی عناده که جای حرف نداره، و اما اونی که از روی جهل باشه، اگر جهلش جهل ان قصورن باشد معذوره، به همون اندازه‌ای که قصور داره، اما اگر تقصیرن باشه معذب است. کسی میتونست بره تحقیق کنه، نرفت تحقیق کنه، این مقصره و معذبه. اما اگر قصور داشت، یا قصور در عقلش بود، یا در منابعی که میبایست تحقیق کنه وسایل کافی در دسترسش نبود، در یه شرایط خاصی بود که جهل مرکب پیدا کرده بود، اطمینان قوی پیدا کرده بود، جزم پیدا کرده بود به عدم، به واسطه یک علل خاصی، از این چیزا فراوان پیدا میشه، اینا معذورن. اما اگر تقصیر کرده بود، شاکی بود، اما مقصر، یا عالمی بود و منکر یعنی معاند، اینا مسلمن اهل عذاب خواهند. نکته دیگه که اینجا عرض کنم و بحث رو خاتمه بدم اینه که این ایمان و کفری که اینجا میگیم غیر از اسلام و کفریست که در فقه مطرح است. ما در فقه یه احکامی داریم مشروط به اسلام است. طهارت بدن طبق فتوای مشهور فقها که کفر موجب نجاست میشه، اگر یکی کافر شد بدنش نجس. حلیت ذبیحه مشروط به اسلامه، اگر کسی ذبیحه کافری ذبیحه ای رو سر برید این حلال نیست طبق فتوای مشهور. ازدواج مثلا با کافر باز به حسب مشهور قدر متیقن ازدواج دائمی با مطلق کافر این جایز نیست. حالا ازدواج موقتش با کفار کتابی طبق فتوای مشهور جایز. به هر حال مسائلی داریم در فقه که اینها شرطش اسلام است. اون اسلامی که در فقه مطرح است غیر از این ایمانی است که اینجا در مقابل کفر میگیم. اون اسلام همین اظهار شهادتین، بگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، تمام مطلب. ولو سر سوزن ایمان نداشته باشی، یعنی منافق واقعی باشی، ولی طهارت بدن برای ثابت میشی، حلیتش هم حلیت ذبیحه‌اش هم ثابته، ازدواج باشم جایزه، از پدرش هم ارث میبره و سایر احکامی که مال مسلم هست. اون ربطی به اسامی فقهی نداره، این از همین بابه که عرض میکنه. ولی زاد تارک و سرازیش هیچ کسی فتوا نداده به نجاست بدنش. اون کفر معلومه، این کفری نیست که در مقابل اسلام اونجا مطرح است. کفر فقهی در مقابل اسلام فقهی یک حکم ظاهری است، برای مصالحی یک سلسله احکام ظاهری منوط شده به اسلام ظاهری، یعنی اقرار به شهادتین و سلام. حالا آیا انکار ضروری به این انکار شهادتین لطمه میزنه یا نمیزنه؟ باز فتوای مشهور این است که در صورتی که انکار شهادتین بازگشتش به انکار رسالت و اینها باشه، اونم ضرر میزنه بیان. ولی منظورم اینه که اصلا بحث سر یه سلسله احکامی است که در ظاهر مترتب میشه برای یک شرطی که به نام اسلام. اما در عقاید ما وقتی از ایمان و کفر بحث میکنیم، صحبت اقرار به شهادتین و لفظ به زبان بگه یا نگه این حرفا مطرح نیست. صحبت سر اینه که در آخرت چی موجب سعادت است. ممکنه کسی در این دنیا، مردم خیال کنن کافرن، خیال کنن کافر، تقیه کرده، در یه محیطی زندگی میکرده، همه خیال میکردن کافر، مسلمان ها فکر میکردن این کافر، به خاطر تقیه مجبور بوده اظهار کفر بکنه و تا آخرم کرده، ولی به ایمانش هیچ لطمه ای نمیخوره، در عالم آخرت هم اهل بهشت. اونی که وظیفش اگه بوده عمل کرده بود. کسی ممکنه در این عالم اهل مؤمن مؤمن باشه، امام جماعت هم بشه، عرض کنم والی از طرف امام معصوم هم بشد، از طرف پیغمبر، از طرف امام معصوم والی بر مسلمین بشه، اما در باطن کافر بشه. ملاک ایمان قلبی نیست. خیلی از کسانی هستند که در تاریخ جزء مسلمان ها بودند و مسلمان ها اومدن، اکثر مسلمان ها اونها رو مسلمان واقعی میدونن، بلکه مسلمان کامل میدونن، و در واقع اینا کافر بودن، منافق بودن، ولی تا آخرم اکثریت مسلمان ها نفهمیدن که اینا کافرن، هنوزش هم نمیدونه. بحث سر اسلام و کفر ظاهری نیست. این جای این نیست که اگه اینجور بود پس چرا پیغمبر باشون هم غذا میشد، پس چرا نمیدونم دختر ازشون میگرفت، دختر بهشون میداد، نمیدونم و امثال این حرفا. این های سلسله احکام ظاهری است، مال موضوع ظاهری، شهادتین بگو تمام. بحث در اصول عقاید و کلام مال ایمان و کفر باطنی است، هیچ ربطی به اسلام ظاهری نداره. بله معمولا در شرایط متعارف اسلام ظاهری با ایمان با واقعی توأم است. ما التزام ندادیم که در اینجا همه آیات و روایات اینجا رو تفسیر کنیم، وقت هم اجازه نمیدیم، الان موضوع بس خارج میشیم و موضوع بحث این بود که اسلام فقهی با ایمان کلامی و عقایدی این دوتا با هم یکی نیستن. اون یک امریست منشأ احکام ظاهری، این یک امریست قلبی و منشأ آثار اخروی و ابدی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.